وقتی اختلاف فرهنگی تو زندگی پیش میاد، اولویت حرف مرده یا حرف خانم؟
بستگی داره دلایل منطقی کدومشون بیشتر باشه بهتر بتونه همدیگه رو توجیه کنه.
هر کدوم دلایل بیشتر داشته بتونه طرف مقابل رو قانع کنه، بعد با هم دیگه صحبت کنن دیگه. همینطوری نمیشه یکی بگیم برتره به اون یکی که.
نمیشه گفت حرف کدوم اولویت داره. بعد ببینیم که کدوم حقه. معمولا اینجور جا هیچ کی نمیخواد کوتابیات. بلکه نظر خودش رو میده.
اولویت که هیچ کدوم، بالاخره باید با تفاهم و صحبت و گفتگو حل بشه دیگه.
به نظر من هر جای رئیس میخواد، یک مدیر میخواد. اگه مثلا ما بگیم که چی میگن هیچ کی مسئول کلی نباشه، نمیشه که. خب اگه دو تا نظر مخالف باشه هیچ وقت هم به حرف هم گوش ندم، رقابت نشن، نمیشه. برای من باید مشورت باشه، با هم دیگه تعامل کنم، با هم دیگه سعی کنم نظرشون یکی کنم. ولی اگه یه موقعی واقعا دیگه به هیچ راهی نشد نظرها یکی بشه، یه نفر باید حرف آخر رو بزنه و اون کیه؟ اون کسی که قوام خانواده با اونه و اون باید تصمیم اصلی رو بگیره و اون مرده. به نظر من
بعضی مردات خونه حرفشون بیشتر، بعضی خانوما. آره، حالا شوهر من به شخصه مثلا خیلی به نظرات دیگران احترام میذاره، حالا بعضی اینجوری نیستن.
شما چی گفتین؟
گفتم هر کی قلدرتر باشه. تو ایران هم که بیشتر مردا قل دارن.
هر دوتاشون هم دیگه، هر دوتاشون هم، هر کی عقیده خودشو داره، ولی نباید ازدواج کنه، خیلی سخته. خودمون تو زندگی کشیدیم.
بستگی به اختلافش داره. گاهی اوقات یه مشکلیه که حرف خانوم مهمتره، ولی گاهی نه، خب حرف آقا مهمتره دیگه. بستگی به اون مشکل فرهنگیه داره که مثلا چی باشه.
بله، خیلی ممنون سرکار خانم نجاتی و گزارش خوبی که تهیه میکنن. با شما مردم بزرگوار، خانم ها، آقایان صحبت میکنن و به سوال ایشون پاسخ میفرمایید. آقای دکتر، یکی از اون طرز فکرهای غلطی که در مورد اختلافات در ازدواج مطرحه اینه که من ازدواج میکنم بعدن تغییر میکنه. میگه آقا اینا مثلا اختلاف فرهنگی دارن، میگه بعدن تغییر میکنه. این بعدن تغییر میکنه خیلی جاها اتفاق نمیفته. یعنی اگرم اتفاق بیفته، چون این فرد به زور و علارغم میل خودش تغییر پیدا کرده، یه جای برمیگرده دوباره تو جاده اصلی و اون جایی که بایستی رفتار بکنه و این مشکل زا میشه. این میتونه جزی از اون آسیب هایی باشه که ما در مورد کفیت فرهنگی داریم مطرح میکنیم؟
بله، اتفاقا همین روز گذشته یه مراجعه داشتم، یه خانومی بود، ایشون میگفت که من با آقای مذهبی ازدواج کردم. خانواده خودمون خیلی مذهبی نیستن.
بله.
اتفاقا خانواده اونها هم خیلی مذهبی نیستن.
آها.
ولی این آقا خیلی ارادت خاصی به دین و مذهب و اهل بیت علیهم السلام داره. به من گفت که من شرطم اینه که شما چادر سر کنی.
بله.
منم چادر سر کردم و الان 6-7 ماه از دوران عقدمون داره میگذره و هی هر روز احساس میکنم بیشتر باهاش اختلاف دارم. با اینکه اون اول کار خیلی همدیگر دوست داشتیم، علاقه نمیذاش ما این اشکالاتو ببینیم، الان دیگه دلم نمیخواد اصلا چادر سر کنم، چون من برای این آقا چادر سر کردم.
آها.
در واقع حجاب بیشتری رعایت کردم.
یعنی این تغییرات ماندگاری نیست.
نیست.
بله.
اصلا ماندگار نیست. اصلا این تغییراتو نمیشه روش حساب باز کرد. آقا میاد خواستگاری، میگه من نماز میخونین؟ میخونم. اگر شما بخوای من میخونم نمازمو.
آها.
بعد که میرن سر زندگی میبینه اصلا اهل نماز نی، یه خط در میون به زور با
شد
فشار
شد.
بله.
شد.
این سجده رو برای کی داری انجام میدی؟ آیا برای خدا داری انجام میدی یا سجده رو به همسرت داری انجام میدی؟
بله.
پس ما باید این اختلافات رو واقعا از قبل رصد کنیم و دقیق ببینیم، اون موقع میتونیم تصمیم های بهتری بگیریم.
بله.
البته این فرمایش حضرت عالی که فرمودید استثناءهایی هم هست، واقعا هست. شاید خیلی از شنوندگان ما ازدواج دو فرهنگی داشتن، سالهای سال هم با هم دیگه زندگی کردن، اما میگیم حالا اینکه بخوایم بگیم چه راهکاری وجود داره که ما بیشتر مثل هم دیگه بشیم، اینو اگر اجازه بدید تو برنامه فردا خدمت شما و شنوندهای عزیزمون عرض کنم.
بله.
اما بریم سراغ بعضی از پیچ و خمهای زندگی مشترک. تو همین بحث کفیت فرهنگی ما دو مدل خانواده داریم.
بله.
یه خانواده هسته‌ای، یه خانواده گسترده.
گسترده.
خانواده هسته‌ای یعنی خانواده‌ای که والدین هستند با فرزندانشون با بستگان هم ارتباط زیادی ندارن، خودشون به صورت هسته‌ای زندگی میکنن. اما خانواده گسترده همه کنار همن، فرزندان مجرد، متأهل، پدر بزرگ،
حتی پدر بزرگ، مادر بزرگ،
مادر بزرگ ها، اینا همه حضور دارن در کنار یک جمع خانوادگی.
بله،
ما امروز داره خانواده هامون بیشتر مدلش مدل هسته‌ای میشه و ارتباط با بزرگترها، ارتباط با پدر بزرگها و مادر بزرگها داره هی ضعیفتر و ضعیفتر میشه و این خودش یه بنبست‌های ارتباطی ایجاد میکنه و این بحث گسست نسلی که قبلا هم یکی از برنامه‌های راه زندگی بهش اختصاص داشت، به همین موضوع پرداختیم که فرهنگ پدر و مادرها ممکنه بعضی وقتا با فرهنگ فرزندانشون متفاوت باشه و همین باعث دردسر بشه، همین باعث میشه از بزرگترها فاصله بگیریم. دوم، محدود بودن این خانواده ها از نظر تعداد فرزندان. معمولا فرزندان کمی تمایل دارن تو خانواده حضور داشته باشه و پدر مادر بیشتر درگیر زندگی صنعتی خودشون هستن.
بله.
و سومین مشکل خانواده های هسته‌ای جدا شدن از پیران این خانه سالمندان، که وقتی فرزندان احساس میکنن دیگه ما نمیخوایم کنار بزرگترهامون باشیم، دیگه نمیتونیم تحملشون کنیم، دیگه نمیتونیم ازشون سرپرستی کنیم و فوراً میبریم به سمت خانه سالمندان، این آسیب خانواده هسته‌ایه. بی‌حوصله ایم، اصلا شاید بلد نیستیم با افراد سالمند و بزرگترها چگونه برخورد کنیم، این مشکل جدی هست.
بله.
اما خب میبینیم همین خانواده هسته‌ای یک آسیب بزرگتری هم امروزه به وجود آورده که خودش رو تو همین کفیت فرهنگی نشون میده، اونم طلاق عاطفیه که یک موضوع خیلی جدی تو جامعه ماست.
بله،
من امروز روز میلاد امام سجاد، دوست ندارم حرفای تلخ بزنم اما چاره ای ندارم، این مطلب رو بگم که متاسفانه در کشور ما، در یکی از کتاب ها میخوندم، ما 38% طلاق عاطفی داریم.
عجب.
38% واقعا آمار کمی نیست. و طلاق عاطفی اصلا چیه؟ اگر خیلی کوتاه بخوام بگم، یعنی زن و شوهر با هم زندگی میکنن، زیر یک سقف هستن، اما ارتباط عاطفی بینشون نیست.
بله.
رابطه زن و شوهری نیست. بله، با هم غذا میخورن، با هم زندگی میکنن، رفت و آمد میکنن، اما رابطه عاطفی وجود نداره.
بله.
که قرآن کریم هم اتفاقا به این موضوع پرداخته و اونجای اون آیه شریفه‌ای که می‌فرماد آشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن، قرآن با واژه اکراه در زندگی به این موضوع اشاره می‌فرماد. بعضی از روانشناسا میگن خانواده تو خالی یا زندگی خاموش یا طلاق خاموش، یعنی بدون سر و صدا ما از همدیگه طلاق گرفتیم و دلهامون دیگه اصلا با همدیگه نیست. اول زندگی خیلی با هم گرم بودیم اما الان زندگیمون تبدیل شده به یک همباشی ساده و فقط صرف این که با هم یه سلام علیکی بکنیم، حتی بعضا حرف هم نمیزنیم با هم دیگه. بیشترین آسیب رو تو این ازدواج بچه ها میخورن،
بچه ها آسیب
متوجه بچه ها میشه چون میبینن این وضعیت رو. یعنی پدر مادری که طلاقشون طلاق واقعی و تقویمی هست میرن دیگه، مشخصه از هم دیگه جدا شدن.
بله.
ولی تو این وضعیت مذبذبین بین ذالک بچه ها نمیدونن پدر و مادر آیا زن و شوهرن یا اینکه دو جزیره از هم کاملا مستقلن. و اینم امروزه متاسفانه به خاطر صنعتی شدن وضعیت فرهنگی ماست، ما متاسفانه به این سمت و سو حرکت کردیم و اون موجی که در غرب و در کشورهای غربی راه افتاد، موج همباشی، موج زندگی بدون خانواده، زندگی بدون محدودیت، متاسفانه بعضن این موج انقدر طوفانی بود که هر چقدر ما در مقابلش مقاومت کردیم ولی تکنولوژی اون رو به سمت ما آورده و باید خیلی مراقب باشیم. من خواهشم از شنوندگان محترم اینه که اگر احساس کردید طلاق عاطفی تو زندگیتون داره شکل میگیره، فوراً و فوراً خودتون رو به یک روانشناس خانواده معرفی کنید. نذارید زندگیتون سالهای سال همینجور تلخ و تلخ و تلخ جلو بره که در آخر متاسفانه ممکنه منجر به جدایی واقعی بشه. اینو انشالله باید همه ما به صورت جدی مد نظر داشته باشیم.
بسیار خیلی ممنونم. نکاتی رو از مراجعاتی که های دکتر داشتن در زمینه مشاوره خانواده اینجا مطرح میشه که میتونه برای من و شما قابل استفاده باشه. اون مواردی که مطرح میشه ممکنه مشترک باشه بین خیلی از ماها، خانواده هایی که دارن صدای ما رو دریافت میکنن، برای ما رو میشنون، مراقبت داشته باشن انشالله که نگذارن کار به جایی بکش که دیگه امکان درمان و برای مشکلی به وجود آمده نباشه. زودتر به فکر باشیم. نهاد خانواده در کشور ما فوق‌العاده با اهمیته و از درون این خانواده است که بچه‌های صالح و سالمی تربیت میشن برای اینکه جامعه آینده ما جامعه سالمی باشه.
ما ارامه که با این در اگر دربند درمانه درمانه
ما ارامه
بره
میگم آوجدان خوش به حال مردم.
واسه چی مستاد؟
من الان یه هفته است تو خونه، همش میگم چند روز دیگه تولدمه.
یه مبارک باشه. کی هست؟
ولش کن، مهم نیست. تو خونه باید به فکر باشن که نیستن. تازه یادشون هم میندازن میگن دروغ میگید، تولدت پارسال بود. بگذاریم وجدان، بگذاریم. دفتر مهر و مبدیات ماورانه بفرمایید.
سلام عمو بستم.
سلام پسر جان.
عمو گیر افتادم، چی کار کنم؟
تو بگو من چه کار کنم.
تو بیارم بریم بازی.
ببینی وجدان، هیچ بیال منو نمیفهمه.
آخه از این بچه چه توقعی داری تو مستاد؟
خیلی خوب، بگو ببینم برام چی زنگ زدی.
راستش عمو از دست مامان بابام دیگه نمیدونم چی کار کنم.
اذیتت میکنن؟
خب هر کدومشون یه ساز میزنن.
یعنی چی؟
یعنی که بابای ما کلن آدم خرج نکنیه. اصلا ما هرچی میخریم پوستشو یا اون ظرفشو نگه میداره، دفعه دیگه خودش درست میکنه.
یعنی مثلا ماست و پنیر و این چیزا؟
اینا که خوبه عمو، یه بار یه کتاب خرید جلدشو نگه داشت، خودش یه کتاب نوشت. آزه جایزه گرفت.
خوبه.
آره ولی مامانم
اون چه جوره؟
هرچی بابام خرج نکنه مامانم خرج کن. بابام بهش میگه خرج تراش. تو خونم دست به سیاسفید نمیزنه، همه کاره خونمونو مهی خانوم میکنه.
آه نظافت کاره.
همه کاره خونمونه. هفته 6 روز میاد، هم کارامونو میکنه هم قضا میپذه.
خب جمعه یه لابود مامانت قضا میپذه.
نه امو، جمعه میری بیرون قضا میخوری.
بابا اونطور، مامان اینطور. خب اینا چه ربطی به تو داره پسر جان؟
هیچی دیگه، الان من تو مدرسه مداد نوکی هم کلاسیمو برداشتم بهش نمیدن، هیچ کدوم گردن نمیگیرن. مامانم میگه به خاطر خسیس بودن بابامه، بابام میگه به خاطر بیخیالی مامانمه. خب الان من چیکار کنم آخه؟
چه مشکل پیچیده ای شو. آره میدونی وجدان، حال این بچه منو یاد اون شعر انداخت که شاعر میگه برخیز و مخور غم جهان گذران، تا میای پاشی بری دنبال کارت اون یکی میگه بر لب جوی نشین و گذر عمر بری. میخوای بشینی دوباره اون یکی میگه برو کار میکن مگو چیز کار، را میفتی بری. یکی دیگه میگه بنشین و دمی به شادمانی گذران. تو باقی چه کار کنی با این اصلافی؟
استاد تو میای گردم بگیری تموم بشه؟
به من چه؟
مستاد چرا تلفنش رو قطع کردی؟
وجدان فکر کنم مامان باباش فرستاده بودنش بیاد خرابکاریشو بندازه گردن من. از اون زنگ شده رو.
بله اینم بخش ماهرانه و نگاه طنزی که آیه حیدرزاده به موضوع برنامه داشتن. بعضی از عزیزان پیامک میزنن که آیا امکان مشاوره هست با کارشناس برنامه. اونایی که شهر مقدس قم زندگی میکنن، این مرکز مشاوره سما یا مرکز مشاوره مسجد جمکران جمعه شبها، اونا که میان مشرف میشن به مسجد مقدس جمکران، میتونن از خدمات مشاوره این مراکز استفاده بکنن یا تلفنی هماهنگ بکنن. تو فضای اینترنت هم اگر جستجو بفرمایید مرکز مشاوره سما یا مسجد مقدس جمکران، حتما میتونه اطلاعات خوبی رو به دست بیارید. خب اما سوال برنامه که مرتب داریم تکرار میکنیم، به نظر شما اختلاف فرهنگی زن و شوهر در کجا خودش رو بیشتر نشون میده، کجاها بیشتر نمود پیدا میکنه؟ پاسخ فرمودید، نوشتن که آدم با فرهنگ کسیه که برای دستورات خدا احترام قائل و عمل میکنه. 903-0788. نوشتن که اختلافات فرنگی تیکه تیکه خودش رو نشون میده، حتی هرچه دوران عقد هم طولانی باشه بازم خودش رو نشون نمیده، بایستی یه زیر سقف برن و اونجا معلوم میشه. خب شنونده دیگه با شماره 912-46-59 نوشتن که خانم بنده اعتقاد داره چون پدر و برادراش، کاش که این شماره رو نمیخوندم ولی میگم چون ممکنه برای خیلی از ماها باشه دیگه، ممکنه اصلا خود من همچین مشکلی داشته باشم. خانم بنده اعتقاد داره چون پدر و برادراش از لحاظ مالی سطح بالایی دارن پس عاقل ترن و به همین علت در تمام کارها نظرات اونها رو بر نظرات من ترجیح میده و منو آزرده خاطر میکنه. کی گفته هر کی بیشتر پول داره بیشتر میفهمه یا هر کی کمتر پول داره کمتر میفهمه؟ اینا نگاهایی است که بایست اصلاح بشه. خب آقای سید صادق نوروزیان از بابل گفتن اختلاف فرهنگی از زمانی شروع میشه که ازدواج زن و شوهر اجباری باشه، این که دیگه اصلا خیلی زایه است، یعنی ته ته مشکلاته. زن و شوهری که به واسطه مال دنیا و هوا و هوس به بنبست میرسن، آدم یاد سخنان مرحوم کافی میفته، ایشون میگفتن که ببینید این دامادی که برای خواستگاری میاد نماز میخونه یا نه. آیتو در خدمتتون هستیم، بس رو انشالله ادامه بدیم راجع به آسیب‌های عدم کفیت فرهنگی در خانواده. اینا نکاتی است که خیلیش تجربه شده ها، حاصل مشاوره آی دکتر هست، حاصل بازخوردهایی که از مراجعاتشون میگیرن و تحقیقات و عرض کنم پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده. بفهمید
من یه اشاره‌ای به بحث ازدواج فامیلی با اجازهتون داشته باشم که بله. خب امروز خیلی سوال جدی مطرحه که آیا ما ازدواج فامیلی داشته باشیم یا نداشته باشیم؟
بله.
این که ازدواج فامیلی میتونه یک ازدواج ایمن باشه یا نباشه روش خیلی بحث هست بین روانشناسان و مشاوران، منتها ما منعی برای ازدواج فامیلی نداریم. چرا؟ بست. چون در واقع کفیت فرهنگی توی ازدواج فامیلی خیلی خوب میتونه محقق بشه، یعنی وقتی شما با فردی از نزدیکان خودت ازدواج میکنی اینو میتونی از این لحاظ خیالت راحت باشه که به لحاظ فرهنگی ما با هم دیگه مشکل جدی نداریم، مگه اینکه حالا مثلا خیلی فاصله شهرهامون زیاد باشه که حالا یه مقدار خودشو نشون میده، ولی نه به اون صورت. فرهنگ ها خیلی نزدیک به همه.
بله.
حتی ازدواج حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها یه ازدواج فامیلی بود و نهی هم نشده بود، یا ازدواج امام سجاد علیه السلام با دختر امام حسن مجتبی علیه السلام که حاصلش و ثمرش امام باقر علیه السلام شدند، خب یه ازدواج فامیلی بود، ولی نهی ما نداریم برای ازدواج فامیلی. فقط بحثی که هست اینه که احتمال بیماری ها معلولیت های ذهنی و جسمی رو ما باید حتما مد نظر داشته باشیم.
بله.
و الحمدلله خب امروزه بحث آزمایشات دقیق ژنتیکی داره صورت میگیره و جلوی خیلی از مسائلی که گذشته بود گرفته شده. اما به صورت کلی این رو باید بگیم اینجا که هدف از خانواده گسترده شدن این نهاد خانواده است و هر چقدر ازدواج با غریبه هایی که بدونیم معیارهای ما رو دارن، پارامترهای لازم برای ازدواج موفق رو دارن انجام بدیم، خانواده هی گسترده تر بزرگتر میشه و نهاد خانواده میتونه تحکیم پیدا کنه. ولی خب بعضی ها معتقدن نه، ما فقط درون خانواده با هم دیگه ازدواج میکنیم و خانواده رو بیشتر از این گسترده نمی کنیم. این خب اینم یه تفکر دیگری هست.
حالا بعضی اعتقاد دارن که این ازدواج فامیلی چون افراد فامیل همدیگر رو بهتر میشناسن، به لحاظ فرهنگی قرابت بیشتری دارن، ممکنه که توفیقات بیشتری باشه تو این ازدواج. نگاهشون اینجوری هست. اما اگر به قول حضرت عالی اون موضوع کفیت فرهنگی در نظر گرفته بشه، این ازدواج برون طایفه‌ای، برون شهری میتونه خیلی بهتر باشه و توصیه بیشتری در این زمینه شده، درسته؟
بله دقیقاً. ولی خب معمولا توی فضای فامیل چون همه هم دیگر رو میشناسن، چون تحقیق کردن توی این فضا خیلی راحت تره.
بله.
مثلا کسی بخواد با پسر عموش یا با دختر عموش یا عرض کنم که با پسر خاله، دختر خاله، اینها، حالا به هر حال فامیل، فامیل نزدیک، فامیل دور ازدواج کنه، چون سال هاست همدیگر رو میشناسن، روند ازدواج یه خورده سرعت بیشتری میگیره و احتمال سازگاری تا حدودی بالا میره. ولی غافل نشیم که بعضی وقتا هم یه آسیب هایی ممکنه وجود داشته باشه. یعنی اتفاق افتاده بود تو یکی از مراجعین ما که دقیقاً دختر خاله و پسر خاله بعد از 15 سال زندگی به این نتیجه رسیدن که ما به درد هم دیگه
نمیخوریم
و باید جدا بشیم و رفتن سمت طلاق متاسفانه. خب اینجور موارد هم داریم ما، ولی بحثمون چون کفیت فرهنگیه میگیم تو این فضا معمولا کفیت فرهنگی با سرعت بهتری اتفاق میفته و اون آسیب های ازدواج های دیگر رو نداره. ما دقتمون رو تو این جور ازدواج ها میبریم روی مابقی پارامترها و معیارها، یعنی معیار کفیت دینی، کفیت مذهبی، کفیت ادراکی، این مواردی که دیروز عرض کردم خدمتون رو، اینها رو بیشتر تو این جور ازدواج ها دخالت میده.
بسیار. یه بخشی رو بشنویم و گفتگوی پایانی من با حجت الاسلام دکتر احسان فدایی.
چند لحظه اندیشه.
زن شاغل بود و شوهرش مخالف اشتغال او. البته شرایطی هم داشت و این بود که اگه همسرش در امور منزل و همسرداری کوتاهی نکنه مخالفتی نداره. همچنین توقع مالی زیادی هم از اون نداشته باشه، ولی زن راضی نبود و عقیدش این بود که تمام درآمدش رو باید خرج خواسته های خودش بکنه و شوهرش نباید هیچ چشم داشتی نسبت به درآمد اون داشته باشه. همچنین برای امور منزل نباید از اون توقع بیش از اندازه داشته باشه، در صورتی که مرد میگفت همسرش به هیچ کدوم از امور منزل رسیدگی نداره و در امور همسرداری کوتاهی کرده و اصلا توجهی به خواسته ها و نیازهای اون نداره. ضمن اینکه اون به تنهایی میبایست از عهده مخارج سنگین زندگی بر بیاد، در حالی که همسرش تمام درآمد خودش رو صرف خودش میکنه و با این وجود که خودش درآمد داره اما باز هم از او مقرری ماهانه دریافت میکنه. هر دو فریاد میزدن و هیچ کدوم اهمیتی به دیگری نداده و تا میتونستن در به کار بردن کلمات رکیک گوی سبقت رو از هم میرو بودن. مرد مدعی بود که همسرش دو هفته است که قهر کرده و به منزل دوستش رفته، اون هم به بهانه اینکه چرا مقرری ماهانه‌اش رو قطع کردم. مرد ملتمسانه نگاهی کرد و گفت آخه شما بگید زنی که هیچ اهمیتی به من و زندگیش نمیده و خودخواهانه فقط به خواسته ها و نیازهای خودش توجه میکنه و هیچ وقت موقعیت و شرایط منو درک نکرده زن زندگیه. در مقابل زن پاسخ داد: شما وظیفت مردی باید کار کنی و از عهده مخارج بر بیایی و درآمد منم مال خودمه. هر طور که بخوام خرج میکنم. وقتی تو عرضه تأمین کردن نیازهای منو نداری، من مجبورم که کار کنم. در ضمن شما کلفت به خونه نیاوردی که توقع خونه داری ازش داری. این همه درس نخوندم که برم خونه شوهر کار خونه انجام بدم. تو باید منو درک کنی، نه من.
ممنونم از سید حمید حسینی عزیز که این بخش رو اجرا کردن. آقای دکتر، یکی دو دقیقه فرصت جمع‌بندی داریم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در خصوص معرفی کتاب، من یک کتابی رو خدمت شنوندگان محترم عرض کنم. کتاب مطلع مهر آقای امیر حسین بانکیپور، دکتر بانکیپور، جزو کتاب‌های خیلی خوب هست. کتاب مطلع مهر، انتشارات حدیث راه عشق. عزیزان کتاب رو انشالله مطالعه بفرماین.
بسیار.
و به این هم توجه داشته باشیم که ما توی ماه شعبان وقتی مناجات شعبانیه رو میخونیم، این جمله پایانی من باشه: واسمع دعایی ازا دعوتک، واسمع ندایی ازا نادیتک. خدایا ندای من و دعای من رو تو میشنوی و تعلم و مافی نفسی و تخبر حاجتی. میدونی مشکلاتم چیه، میدونی تو زندگیمون چقدر گرفتاری داریم، چقدر سختی ها داریم، چقدر پستی بلندی ها داریم که تو آینده هم باید از این پیچ و خم ها عبور کنیم. وقتی مدد خدای متعال تو زندگی هامون باشه، انشالله زندگی هامون هر روز رشد میکنه و به سمت تعالی حرکت خواهد کرد.
انشالله. آقای دکتر، خیلی متشکرم از حضورتون، از همراهی صمیمانه شما. مردم عزیز هم بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که بحثای ما مورد توجه شما، به خصوص کسانی که خانم آقایونی که در آستانه ازدواج هستن، قرار بگیره و بحث فردای ما رو هم که راهکارهایی در خصوص موضوع کفیت فرهنگی در ازدواج حتما بشنوید. بار دیگه میلاد با سعادت آقای امام سجاد علیه السلام رو تبریک میگم. تا ده حساب فردا، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
من که وجودم علیه، بود و نبودم علیه، ذکر سجودم علیه، علی. آسمونو دیدم تا روی خاکو افتادم، آسمونو دیدم تا روی خاکت افتادم، من هنان که ارباب و سینه چاک سجادم، سینه چاک سجادم. هر کی معبود و عبادت میکنه، انگاری تو رو زیارت میکنه، دیگه هیچی جز خدا نمیبینه، دل هر کی به تو عادت میکنه. تو دلا زمزمه ای علی، نوه ی فاطمه ای، تو امید همه ای علی، علی علی علی. تو دلا زمزمه ای، نوه ی فاطمه ای، تو امید همه ای، تو امید همه ای، تو امید همه ای. تو به من گفتی خدا دوستم داره، برا عاشق قبر رحمت میباره، هر کی با فاطمه یا علی میگه، روز محشر دیگه ماتم نداره. اسم زیبات قد و بالات علیه، دین و دنیات علیه، علی علی علیه، اسم زیبات علیه، قد و بالات علیه، دین و دنیات علیه، علیه علیه، دین و دنیات علیه، تموم دنیای طرف علی علی، عشق تو آقای طرف، تموم دنیای طرف،
عشق تو آقای ترم، هی نوه شاه نجف علی علی.